بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.
ومنها قوله في مرسلة الفقيه: كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. بحث ما در مورد شبهات حکمیه تحریمیه مالا نصفی بود، یعنی عناوین و موضوعات کلیه ای که احتمال حرمت و غیر حرمت در مورد آنها داده می شد و هیچ نص و روایتی هم در مورد اون عنوان کلی یافت نمی شد، که مثال غالب اینها همون شرب توتون و استعمال دخانیات. بحث ما در مورد روایات بود. یکی دیگر از روایاتی که قائلین به براءت یعنی اصولیون مورد استناد قرار می‌دهند و مرحوم شیخ هم استناد به این روایت رو می‌پذیره، همون حرفایی که ما دیروزم دو مرتبه گفتیم، جلسات قبلم گفتیم و اینجا صریحا ذکر میکنه. و جالب اینه که تعجب از مرحوم شیخ که همین حرف در روایت‌های قبلی هم میاد. کدام حرف؟ مرحوم شیخ میگه این که میگه اگه دلیلی دستتون نبود قائل به براءت بشید، منظورشون دلیل خاصه نه دلیل عام. لذا نهایتا بین این روایت و ادله قائلین به احتیاط چی پیش میاد؟ تعارض پیش میاد. همون گرفتی که ما قبلا میزدیم، ما قبلا بارها گفتیم، دیروز هم دو مرتبه تکرار کردیم. قوله علیه السلام فی مرسلت الفقیه، یکی دیگر از اون روایاتی که برای اثبات براءت در شبهات حکمیه تحریمیه مورد استناد قرار میگیرد، قول امام علیه السلام است فی مرسلت الفقیه. مرسلت الفقیه، الفقیه منظورش کتاب من لا یحضره الفقیه مرحوم صدوق است، یعنی روایتی که مرحوم صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه خود نقل کرده و اون روایت به صورت مرسله است. روایت چیه؟ کل شیء مطلق. مطلق در لغت به معنی آزاد، رها، در اصطلاح به معنای همون مباح، اباحه. هر شیئی، ببینید شیء خب لفظ نکره هست، ادات عموم بر سرش در اومده. هر شیئی، چه میخواد حکمی از احکام شرعی باشه، چه میخواد موضوعی از موضوعات خارجیه باشه، کل شیئن مباحون حتی یرد فیه نهیون، تا اینکه وارد شود فیه در اون شی چی؟ نهی. تا اینکه از جانب شارع مقدس یه نهی در اونجا چی شده باشه؟ وارد شده باشه. خب استدل بهی، این اولش رفتی بحث نداره، خب استدلال کرده است به این، به ضمیر بهی میخوره به قوله علیه السلام، استدلال کرده است به این قول امام علیه السلام، از صدوقو فی علا جواز القنوت بالفارسیه. خب سوال کردن از مرحوم صدوق که آیا قنوت در نماز فقط باید عربی باشه یا میشه قنوت رو به زبان فارسی یا زبانهای دیگه هم خون. مرحوم صدوق گفتن خب این روایت داره میگه که هر امری بر انسان مباح است تا زمانی که نهی برسه و نهی از قنوت فارسی وارد نشده، پس مباح است، پس جایز است. واستند مرحوم صدوق استناد کرد الیه، به این قوله علیه السلام، فی امالیه در کتاب امالی خود، حیث جعل اباحت الاشیا حتی یثبت الحظر. این اباحتر حتی یثبت الحظر رو تو پرانتز بذارید عبارت بهتر میشه. حیث و جعل، اونجایی که قرار داد مرحوم صدوق، اصلا ببینید بحثی هست که اصل اولی در اشیاء اباحه یا چیه؟ حظره، منعه. بعضی میگن اصل اولی اباحه، بعضی میگن اصل اولی چیه؟ حذره. اگر گفتیم اصل اولی در اشیا حذره، باید دلیل بر جواز پیدا کنن. اگر گفتیم اصل اولی در اشیا اباحه است، باید دلیل بر من پیدا کنن. من دین الامامیته مرحوم صدوق گفته این روایت که میگه کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، این نشان دهنده این است که یکی از قواعد و اصول در مذهب امامیه این است که اصل اولیه در اشیا چه اباحه است. اباحت الاشیا حتی یثبت الحظر، چون اینا همه مربوط به اون مفعول اباحت است، مفعول اول جعله. جعله من دین الامامیته، این که اصل اولیه در اشیا اباحه است تا زمانی که حظر و منعی ثابت بشه، این را قرار داد از چی؟ از دین امامیه. حالا مرحوم شیخ میگن که و دلالته، دلالت این قول امام علیه السلام علل مطلب اوزه من الکل، منظور از مطلب چه؟ بله علل مطلب بنویسی، یعنی حکم به اباحه در شبهات حکمیه تحریمیه مالا نصفی. یعنی حکم به اباحه در شبهات حکمیه تحریمیه مالانصفی. دلالته علی المطلب اوضح من الکل، دلالت قول امام علیه السلام بر مطلب یعنی محل بحث ما اوزه من الکل واضح تر از همه موارد گذشته است. خوب دقت کنید، زیر اوزه من الکل خط بکشیم، الان برمیگردیم نکته توضیح میدم. بعد مرحوم شیخ انصاری میگن که ظاهرا این روایت میگه احتیاط واجب نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این روایت داره میگه حتی یرد فیه ان نهی، منظور نهی خصوصیه. پس معناش اینه که اگه نهی عمومی هم وارد شده باشه مثل ادله قائل به احتیاط، اون ادله رو ما قبول نداریم. خب هم حرفی که تا دیروز ما میگفتیم دیگه. و ظاهره، ظاهر این قول امام علیه السلام این است که عدم و وجوب الاحتیاط، این که احتیاط واجب نیست. چجوری میگه احتیاط واجب نیست؟ از چی؟ لأن الظاهره، به خاطر این اون چیزی که آشکار است از این روایت، ارادتو ورود نهی فی الشیء من حیث هو، یعنی نهی خصوصی وارد شده باشد، در خصوص استعمال دخانیات نهی وارد شده باشد. بالا من حیث هو علامت بزنید، بنویسید به عبارتی ظاهر روایت ورود نهی به صورت خصوصی مراد است، یعنی در خصوص آن شیء نهی وارد شده باشد، نه نهی به صورت عمومی و بیان کلی وارد شده باشد. اینو از مرحوم شیخ از کجا استدلال میکنن؟ لفظ فیهه، چون میگه نگو حتی یرد نهیون، میگه حتی یرد فیهه چی؟ نهیون. نقطه ویلگو بزنید. دلیل مرحوم شیخ بر این مطلب آن است که در روایت مذکور امام علیه السلام فرمودند حتی یرد فیه نهیون و نفرمودند حتی یرد نهیون، و واضح است کلفظ فیه اشاره به نهی خصوصی و در خصوص همان مورد دارد. خب پس لأن الظاهر إرادة ورود النهي في الشيء من حيث هو لا من حيث كونه بودن اون شيء مجهول الحكم. خب نهایتا اگر ادله احتیاط تمام باشن اینا تعارض میکنن. فان تم ما سیأتی من ادله الاحتیاط دلالتا و سندا، نهایتا اگر ادله احتیاطی که بعدا میاد به لحاظ سند و دلالت کامل باشن، وجب ملاحظه و تعارض بینهما بینها و بین هذه روایت و امثالها ها مما يدل على عدم وجوب الاحتیاط. ببینید این روایت میگه استعمال دخانیات مشکوکه، میگه تا زمانی که نهی خصوصی در موردش وارد نشود آزادی، احتیاط لازم نیست. اون روایتی که دلالت بر احتیاط داره میگه هر مجهول الحکمی، بسیار کلی داره میگه هر مجهول الحکمی احتیاط درش چه واجب است. خب این از مصادیق مجهول حکم تعارض میشه بین این روایت که میگه احتیاط واجب نیست و اون روایاتی که میگن احتیاط چه واجب است. قاعده تعارض کردن ما باید به قواعد باب تعارض رجوع کنیم، یا قائل به تساقط میشیم یا قائل به ترجیح میشیم یا قائل به چی میشیم؟ تأخیر میشیم. ثم الرجوع الى ما تقتضیه، سپس رجوع میکنیم به چیزی که اقتضا میکند آن چیز را، قاعده تو تعارض درست بنویسید که عبارت باشد از تساقط یا ترجیح و یا تأخیر. تأخیر. خب پس بیان مرحوم شیخ در مورد این روایت این شد که امام علیه السلام فرمودن کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، در هر موردی که حکم یک شیء مجهول باشه تا زمانی که منعی، تا زمانی که نهی به صورت خصوصی در خصوص همون مورد فیه صادر نشد، واصل نشد و به دست ما نرسید، ما مطلق هستیم، آزاد و رها هستیم. خب این معناش میشه چی؟ اباحه. بعد مرحوم شیخ فرمودن به نظر ما دلالت این روایت از همه موارد گذشته چه؟ واضح تر است. چون در موارد گذشته احتمال داشت که بیان عمومی را هم بیان حساب کنیم، لذا بگیم که ادله احتیاط بر این موارد وارد است. اما در این مورد چون میگه حتی یرد فیه نهیون، داره نهی خصوصی رو میگه، لذا معناش این میشه که اگر نهیی به صورت خاص در خصوص همون مورد وارد نشده بود شما اباحه قائل میشید، احتیاط لازم نیست. خب این واضح تر است، روشن تر است. اما این بیان مرحوم شیخ بود. خوب دقت کنید، میخوام به خاطر این که یادم، چون مرحوم شیخ این روایت های قبلی رو همه رو سیخ زد، آیات رو همه رو زیر سوال بود، به یه دونه رسید خوب وایساد. مرحوم محقق خراسانی صاحب کفایه این روایت رو میگه اتفاقا به محل بحث هم مربوط نیست، خلاف این چیزی که مرحوم شیخ نتیجه میگیره. خوب دقت کنید، مرحوم محقق خراسانی میگه منظور از حتی یرده چیه؟ حتی صدره یا حتی وصلا؟ حتی یرده به چی میگن؟ میشه صدرا، انصراف و ظهورش در چه؟ صدور شدن هست. ما نحنفی از کدام مصادیق بود دیروز بحث کردیم؟ ما دیروز تقسیم کردیم، گفتیم ما سه حالت داریم، صدرا و وصلا، این واجب العمل است، بحثی درش نیست. لم یستر من الشارع اصلا، گفتیم اینم محل بحث ما نیست. محل بحث ما کجاست؟ صدره و لم یسته. ما میدونیم این حکمی از احکامو داره، مشکوک الحکم، احتمال حرمت و غیر حرمت میدیم. وقتی احتمال میدیم یعنی شاید شانم شاره صادر شده بود دیگه. خب اینا مصادیقی میشه که صادر شده، اما به دلیلی به خاطر تقیه یا به خاطر معصیت اختفاء حق کتمان حق به دست ما نرسیده است، چون شرایط ما جوری است که روایات ما رو سوزوندن، سختگیری هایی کردن، جعل احادیث پیش اومده است، بالاخره احادیث دستکاری شده است. ما این هم از رو بحث میکردیم، لذا اگه شما گفتی حتی یرده میشه حتی صدره، حتی صدره هم شامل بشه، الان استعمال دخانیات از مواردی است که صدره فیه نهیون احتمالا، وقتی اینجوری بخواد بشه دیگه این روایت این مورد شامل نمیشه، چون این روایت میگه کل شیئن مطلقون حتی یرده فیه نهیون، استعمال دخانیات از مواردی است که یرده فیه نهیون احتمالا. همین مقدار برای اینکه ما بگیم که این روایت شاملش نمیشه چه؟ کافیه دیگه، چون اذا جاء الاحتمال بطل استدلال. بیانش بیان خوبیه. لذا بالا اونجایی گفتم 11 من الکل علامت بزنید بنویسید. یعنی خودم بگیم این سادگی نیستا، یعنی مثلا یه مورد و مرحوم شیخ بگه این واضح‌تر از کله. بنویسید مرحوم محقق خراسانی او ظاهر بودنش رو بعدش گفته دیگه، و ظاهره لعن فلان همون داره کلشو میگه، درسته واضح بودنش به خاطر چیه. مرحوم محقق خراسانی در کفایت الاصول بر استدلال به این روایت در مورد ما نحن فی ایراد وارد می کنند، نقطه بذارید، بیان ایشان به صورت اجمالی این است که دلالت روایت مذکور بر براءت و اثبات اباحه متوقف بر این است که ورود بر صدور صدق نکند، و حال اینکه قطعا صادق است، لذا اگر در موردی نهی ولو احتمالاً از جانب شارع صادر شده باشد ولی به دست ما نرسیده باشد مانند محل بحث، نمیتوان با استناد به روایت مذکور حکم به اباحه نمود، چون از مصادیق ورد فیه نهیون به حساب می آید و یا نهایتاً احتمال ورود نهی وجود دارد و روایت مذکور تنها حکم به اباحه می نماید در مواردی که لم یرد فیه نهیون اصلا و ما نهنفی از این قبیل نمی باشد.
متوجه چیزی رفتاری؟
ما میخوام بگیم استعمال دخانیات با توجه به این روایت در مورد چیکار کنیم؟ حکم به اباحه بدیم. این روایت میگه کل شیء که یکی از اون شیها استعمال دخانیات باشه مطلقون حتی یرد فیه نهیون، یعنی یه جا حکم به اباحه میدی لم یرد نهیون. در ما نهنفی از مصادیق است که ورده. چرا؟ چون صدره هم همون به معناشی میشه ورده میشه. بله اگر شما گفتید یرده معناش اینه که صدره و وصله، اگه این معناش باشه درسته. حالا که عرف واقعا این دومی رو میگه، عرف بخواد دقت عقلی نکنیم، عرف میگه خب اونجا اگه دست شارع باشه و به دست ما نرسیده باشه فایده نداره، که این روایت مگه در مقام بیان تعیین وظیفه عملی نیست؟ وقتی تعیین وظیفه عملی بخواد بکنه باید چیکار کنه؟ باید هم صدره و هم وصله. متوجه میشه چی میگیم؟ لذا معروف میشه نگاهش نگاه چه عرفی تر از الان آقایون هم که در مورد این روایت بحث میکنن، میگن منظور از حتی یرد فیه نهیون یعنی صدره و وصله. لذا اینو که نوشتیم میگه فائدتون، یعنی جمع بین هم بیان محقق خراسانی و معروف میشه داره. دیروز بحثش کردیم، آقام تو خیابونی که دوباره داشت میرفتیم میگفت ببینید یکی از سوالاتی که یعنی دیروز تو روایت اولی همین بحث رو آورده و یه روایتی هم از امام علی علیه السلام آورده. سوال آقای شاه بندری اینه که خب این سوال یعنی این مطلب اصلا به ذهن کسی نمی اومد، معلومه اون چیزی که صدر اولم یسر ما تکلیف نسبت بهش نداریم دیگه، دیگه نیاز به بیان امام علیه السلام نبود، لذا این احتمالی که محقق خراسانی ذکر میکنن احتمال بعیده و به تعبیری اصلا شاید بگیم احتمال نیست. ولی اینجوری نیست، چون اونها سختگیر بودن، سوال میکردن از امام علیه السلام، سوال میکردن و حتی سماجت میکردن، عهد میگفتن بعضی چیزا که صدره و وصله عمل میکردیم، حتی اونایی که لم یستر هم براش میساختن، که امام علی علیه السلام دیروز روایتشون گفته با جون من خداوند متعال بعضی وقتا سکت عن اشیاء سکوتن لا نسیانم، بعد میگه فلا تتکلفوها، وقتی که خدا نگفته چرا خودتونو به زحمت میدید میساختن. حالا اینجا همینه، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، علمای یهود میومدن برای چیزایی که نبودن میساختن، لذا این وارد شده بود، لذا احتمالش احتمال بعیده نیست، احتمال قابل قبول هست. اما بحث اینه که عرصه ورودی روایت تعیین وظیفه عملیه هست و اگر بخواه رو وظیفه عملیه پیادش کنیم کجا داره میگه شما عمل کنید؟ حتی یرده یعنی حتی صدره، حتی صدره و وصله. متوجه شده چی جوری شده؟ بنظر فائدتون بنظر به نظر میرسد احتمال مذکور در کلام محقق خراسانی اگرچه احتمالی قابل تصور می باشد و لفظ ورده بر صدره نیز صادق است، ولیکن از آنجایی که این روایت در مقام الان به چه مناسبته؟ این 10 روز عزاداری برای امام حسین علیه السلام از زمان این معز الدوله دیلمی رایج شد، چون علویون در طبرستان مستقر بودن و سادات علوی سرشون یه جا جمع شده بود، لذا ایشون اومد این طرح ریخت که 10 روز عزاداری کنن. بعد انقلاب اسلامی شد و بعد آروم آروم فهمیدن که موعظ الدوله دیلمی واسه چی قبلش عزاداری گرفته، ما باید بعدش عزاداری بگیریم، هر روزی که امام به شهادت رسید باید عزاداری بگیریم دیگه. بعد گفتن خب چیکار کنیم، بعد گفتن که خب تا شب شهادت امام سجاد علیه السلام. بعد هیئت امنا ها بالاخره یکم مقداری مثلا برنج و روغن اینا بیشتر می‌مون تا شب پنجم بگیریم. بعد آروم آروم گفتن خب ما بعدش هم بگیریم دیگه. خب الان یه آدم باید پیدا بشه بگه آقای عزیز ما از مثلا از هفتم محرم فعلی مراسم بگیریم تا هفتم مثلا این چیز. یعنی میخوام بگم همین ده روز رو دیگه چیکارش کنیم، چون بجاش کنیم که اونی هم که مطلوب مرد، با اینکه از فلسفه عزاداری برای امام حسین علیه السلام همون تبیین اهداف عاشورا است، احیا عزاداری است، حالا میخواد قبلش باشه میخواد چیکار کنه، بعدش میخواد باشه. ولی این که مثلا اینجوری یه مرتبه سر صبح را میفته مثلا اون خونه بغلی شده نفر بلکه میاد روز عاشورا تاثیرش که نمیتونه ایراد کنه، عاشورا و تاثیر اون هیئتایی که میان تقریبا یه چیز عمومی شده و همه پذیرفتن، از هیچ کی نمیتونه بگه اون از مصادیق ارکاناس حساب میشه دیگه، همه پذیرفتن. یعنی این دو روز رو اصلا منتظرم، اصلا همه مصیبت خودشون میدونن. ولی این یه مردانه شما فرض کن ما سر کلاس نشستیم درسته تن درس رو یه مرتبه این شروع میکنه، حالا فرض کنید بیچاره‌ای که اونجا باشه، بعد اینا سوال میشه براشون، اصلا برای خود آدم سواله، این یه مرتبه قد شد درسته شما تمرین میکنه، شما تمرین میکنه. چی گفتن نوشته تعیین وظیفه عملیه می باشد و صرف صدور عن الشارع به تنهایی تعیین کننده وظیفه عملیه را در پی ندارد، لذا قطعاً مراد امام علیه السلام از حتی یرد فیه نهیون ورودی است که در مقام عمل مکلف مؤثر واقع شود و آن صدور از شارع و وصول به سوی مکلف می باشد. خب این تمام شد. خوب دارم چه
بحث هم
همه رو بررسی میکنه که تو معلوم شه خودش به اونا سیخ وارد کرده، ما دیگه نگفتیم این یکی رو که گفتیم. خب چرا آخون داره؟ خب آخون بیشتر تتمه مباحث معلوم شیخه، کسایی که کفایه میخونن غالبا مباحث کفایه خوب براشون حلاجی نمیشه، بخاطر مباحث رسائل براشون حلاجی نشده. خب مطلب بعدی توضیح میدم دوستان، شما میخوام برین روایت بعدی که بحث میشه، که البته بعضی از آقایون مثل آقای زنجانی هم به این روایت به شدت استناد میکنن، در مورد این که مثلا ازدواج با زن شوهردار مثلا در عده اگه کسی عقد کنه این حرمت تکلیفی داره یا حرمت وضعی داره، بعضی مثل آقای زنجانی قالب حرمت تکلیفی هم، اکثرا قالب حرمت ابدی هم، قالب حرمت وضعی هم، یعنی زن دیگه حرام میشه، ولی بعضی قبول ندارن. این روایت اینه که یه شخصی از امام علیه السلام سوال میکنه، میگه که یه نفر در عده یه زنی باش ازدواج میکنه، این براش حرام ابدی میشه یا نمیشه؟ امام میگه اگر جاهل بود حرام ابدی نمیشه، فقط باید صبر کنه عده تموم شد بعد دو مرتبه باش ازدواج کنه، یه عقد دو مرتبه، اون عقدی که اونجا خونده بود عقد واقع نشده بود، چون عقد رو عقد بسته نمیشه. بعد طرف سوال میکنه میگه که خواهی منده خدا احتمالاً به قولی که منده خدا بگه راوی احتمالاً یه دخالت این وسط داشته، خود چون هی ریزه کاری میکنه. بعد سوال میکنه میگه که هر جهالتی داشت، دو جور جهالت داریم، بعضی وقتا نمیدونه این زن بهش حرامه میشه شبهه حکمیه، بعضی وقتا نمیدونه این زن تو عده شبهه چی؟ موضوعیه.
امام میگه هر یکی از یکی چیزتره، آسونتره. بعد امام اشاره میکنه میگه که جهالت بزرگتر از اینا رو برمیداره. میگه چیزی نیست که بزرگتر از اینا، مثلا قتل رو برمیداره. اگه کسی از روی جهل قتل خطایی بخواد باشه، این قصاص نمیشه. اینم همینه، اثر وضعی نداره. بعد امام میگه که هر یکی از یکی راحت تره. میگه اون جایی که حکمو نمیدونه قدرت به احتیاط نداره که. کسی که حکمو نمیدونه چجوری احتیاط کنه؟ هیچی نمیدونه دیگه. بعد باز آبی سوال میکنه، میگه اون یکی هم، یعنی باز مثلا شبهه موضوعیه، یعنی اینکه مثلا میدونه تو ادعا، میدونه زن تو ادعا، اما نمیدونه ادعاش تمام شده مثلا یا نشده، یا مدت زمان ادعا رو نمیدونه، یا نمیدونه زن تو ادعا. این مسئله شبهه موضوعیه، سر اسمش برای تقسیم بندیشو بعدا جلوتر میگیم. میگه اونجا میشه؟ امام میگه آره اونجا میشه. بعد صبر میکنه، ادعاش تمام شد، ازدواج میکنه، معذور است. این کل روایته. ایرادی که مرحوم شیخ به این روایت میگیره این یک کلمه، چون تفصیل داره کل روایت، میگه روایت هیچ جاش با قواعدش اصول امامیه سازگاری نداره. یکی یکی بحث میکنه، میگه اون جایی که میدونه تو عده اما نمیدونه زمان عده تمام شده نشده، هم مطابق قواعد رو چیکار کنه؟ حساب جاری میشه، حساب جاری میشه دیگه. اون جایی که جاهله، خب وقتی که این از واضحات دینه که ازدواج با زنی که شوهر داره جایز نیست، پس مشخص مقصر بوده و جاهل مقصر میشه، جاهل مقصر چوب میخوره. خلاصه میاد همه مسائلی که باشه میاد بحث و مطرح میکنه در مورد شاک، قافل، شاکم، شبهه موضوعیه، شبهه حکمیه، شبهه موضوعیه، سه تا چهار تا پنج تا همه رو یکی یکی بررسی میکنه. میگه هیچ کدامش با قواعد مسلم امامیه سازگاری نداره. به تعبیر دیگر مرحوم شیخ میخواد بگه این روایت لحاظ دلالتی مشکلی داره و قابل استناد نیست. اینه چون به صراحت نگفت خواستم بگم. کل بحثش همینه. بفهمم شما میخوام بریم. خب بخونیم کل بحث همینه تو روایت. قد یحتج در بعضی از موارد احتجاج می شود. برای چه احتجاج میشه؟ برای اثبات براءت در شبهات حکمیه تحریمیه مالا نستفی، یعنی شخص جاهله نمیدونه، به صحیحت عبدالرحمن ابن الحجاج فی من تزوج امرأتا فی عدتها، در مورد کسی که ازدواج میکند با زنی در عده اون زن. بعد از فی عدته ها علامت بزنه، بنویسید. این قسمت روایت هست شده. از امام علیه السلام سوال میشود احیا لا تحلو لهو ابدا، از امام علیه السلام سوال میشود احیا لا تحلو لهو ابدا، از امام سوال میکنه میگه آیا این هرگز دیگه بهش حلال نمیشه؟ یعنی حرام ابدی میشه؟ قال این جوابه که متن کتاب هست. امام جواب میده میگه اما اذا کان ضمیر کانه میخوره به ازدواج، در تزوجه در میاد ازدواج، اما اذا کان اون ازدواج کردن به جهالتن، از روی جهالت و به سبب جهالت باشه، فلیت تزوج ها، پس ازدواج میکند اون زن را بعد ما تنقضی عدتها، بعد از اینکه عده چی شده تمام شد. فقد یعذر الناس فی الجهالت به تحقیق، معذور میباشن مردم در جهالت، به ما هو اعظم من ذلک، به چیزی که بزرگتر از این قضیه است، مثلا قتله. قول تو به ایل جهالتین اعذره، به هر دو نوع جهالت معذور می باشد، به جهالتهی به واسطه جهالت اون شخص ان ذالک محرمون علیه، این میشه شبه چی؟ حکمیه. ام به جهالتی می دونه حرامه اما نمی دونه زن تو عده، فکر می کنه عده چی شده؟ تموم شده. ام به جهالت اون شخص انها اون امرأت فی عدتن قاله، امام میگه اهدل جهالتین احون من الاخرى، یکی از این دو جهالت آسونتر نسبت به دیگریه. الجهالت، کدام جهالت آسونتر است؟ اینکه حکمو ندونه کلن،
چون وقتی حکمو ندونه قدرت بر احتیاط نداره. الجهالت و بان الله حرم علیه ذالک، این که ندونه خداوند متعال اون زن رو برش حرام کرده، و ذالک اون اهون بودن، اشاره الیه ذالک اون اهون بودن. دلیل اهون بودن چیه؟ لانه لا یقدر معها علی الاحتیاط، چون این شخص وقتی ندونه که این زن برش حرامه قدرت بر احتیاط هم نداره. قول تو باز دوباره میگه اون یه دونه جهالت هم باز همینه. فهوه اون رجل فل اخرا معذورون، اگه شبه موضوعی هم داشته باشه اونم معذوره. قال نعم، بله اونجا معذوره. اذن قضت عدتها فهوه معذورون فی ان یتزوجها، وقتی که اون زن عدش تموم شد این مرد عذر داشته، میتونه دوباره باز چیکار کنه؟ ازدواج کنه. و فیه، اما معروف شیخ در مورد روایت بحث کن، گفتم کل بیان معروف شیخ این یک کلمه میشه. این روایت هیچ حکمش سازگار با قواعد مسلم شیعه امامیه نیست. یکی گی بحث کن ان الجهل بکونها فی العده، بحث این که نمیدونی این زن تو عده هست، حالتهای مختلف داره. قبلا میدونست تو عده اما نمیدونه عدهش تموم شده نشده. ان الجهل بکونها فی العده ان کان مع العلم بالعده فی الجمله، اگه فعل جمله میدونست این زن تو عده هست و شک و فی انقضاها، اما شک داره در انقضا عده، فا ان کان شک و فی اصل الانقضا، اصلا کلا شک داره، نکنه این زن تو عده بوده، شک داره کلا منقضی شده یا نشده. مع العلم به مقدارها، علم هم داره که مقدار عده مثلا چه روزه، سه ماه و انقدر میدونه. فهو شبهتون فی الموضوع خارجون اما نحن فی، این شبه اولا شبه موضوعیه میشه، از بحث ما خارجه، چون بحث ما شبه چه؟ حکمیه است. مضاف بر این که مقتضی استصحاب چیز دیگه که معنا مقتضی استصحاب المرکوز فی الاذهان عدم الجواز. پس نکنید اگه این که میگن این مرد نمیدونست علم به عده نداشت، منظور اینه که مقدار عده رو میدونه، میدونه این زن فی الجمله تو عده بوده اما الان فکر کرده عده چی شده؟ تموم شده. اونجا بود استصحاب جاری میکرد که مضاف بر اینکه شبه شبه موضوعیه، به محل بحث ما که شبه حکمی باشه ربطی نه. حالا یه نحوه دیگه شک رو بطرح میکنه، ممن هو یعلمو، از این حکم بالایی دانسته میشود که لو کان شک فی مقدار العده، بکنه میدونه زن تو عده اما نمیدونه مقدار عده چقدره، مقدار عده یه طهره یا مثلا سه طهره، الان در ازدواج موقت اختلافه، نمیدونست. خواهی میشه شبه شبه چی؟ حکمیه. خب اگر تغییر نکنه چی؟ قصر فی سؤال انها، کوتاهی کرد در سؤال کردن از اون عده. و هو لیس معذورن فیها، جاهل مقصر معذور نیست. خب حالا اگر قصد که اصلا میده که هنو عده چیه؟ من تا زمانی که شک کنم بگم هنو عده هست هنو عده نیست، استثنا میکنم بقای چی؟ عده را ولی اصالت بقای العده و احکامها. بل فی روایت اخرى انهو اذا علمت ان علیها العده لزمت حل حجتو، اگه مرد بدونه که زن در عده بود لازم پایبند باشه، یعنی استثنا جاری کنه. پس آقا این که امام میگه منظوره، منظورش چیه؟ منظور امامی که میگه معذوره یعنی گناه نکرده؟ میگه نه، امام منظورش حکم تکلیفی نیست. این که میگه معذوره منظورش اینه که یعنی حرمت ابدی حاصل نمیشه. فالمراد من المعذوریته عدم حرمتها علیه بر اون مرد معبدا لا من حیث المؤاخذته. حالا اینکه بحث ما در کجا بود؟ بحث ما در این بود که آیا انسان جاهل مؤاخذه داره یا نداره. این رو بعد نمیگه مؤاخذه نداره. و یشهد له ایضا، و شهادت میدهد له برای مراد از معذوریت، ضمیر له میخوره برای المراد من المعذوریت ایضا قوله بعد. امام چی گفته بود؟ امام چی گفت؟ امام گفت وقتی عدهش تموم شد باش ازدواج کنه و معذور هست. خیلی مشخصه که اصلا معذوریتی که در روایت اومده منظور معذوریتی چه وضعیه، منظور معذوریت تکلیفی نیست. نعم انه اذن غزت عدتها فهو چی؟ معذور جاز له ان يتزوج. تا حالا چند قسم بررسی کردیم؟ ها سه مطلب بررسی کرد تو عبارتی بود. یک، شک داره در این اصل انقضاء عده. دو، مقدار عده رو نمیدونه. این شد دو تا. مطلب سوم، اصل عده رو نمیدونه، اصلا نمیدونه زن در عده. این شبه چه شبه میشه؟ اصلا نمیدونه زن در عده. موضوعیه دیگه، با تفحص میگه. بعد مضاف بر این که اگه ما شک کنیم که عقد ازدواج واقع شده نشد، اصل عدم چه؟ وقوع دیگه. و کذا مع الجهل به اصل العده لوجوب الفحص، و کذا یعنی معذور نیست، گناه کرده. و اصالت عدم تأثیر العقد خصوصا مع وضوح حکم بین المسلمین، وقتی که حکم بین مسلمان انقدر واضحه که زن شوهر رو نمیشه ازدواج کرد. الکاشفه، الکاشفه صفت برای وضوحه. این نشون میده که این آدم براشید کره خربازی در آورده و دنبال تغییر و تفحص نرفته. الکاشفه ان تکثیر الجاهل، همه اینا در جایی بود که متازه حواسش باشه، ملتفت باشه، شک داشته باشه، اما که قافل بود کلن. یا نه به خیال خودش فکر میگونه، میگفت نه این زن طلاق گرفته، عدش هم گذشته، خیالم هم راحته. جاهل مرکب اینجا چی میشه؟ حاضا ازا کان الجاهل و ملتفتن شاکن و این کان قافلن او معتقدن للجواز، بله معتقدن للجواز مثل جهل مرکب. فخوبه خارج من مسئلت البراعه. چون مسئله براعه بحث ما در کجا بود؟ شاک لعدم قدرتهی علال احتیاط و علیه، ضمیر علیه میخوره بر قافل یا جاهل مرکب. نکنه؟ میگه این که امام علیه السلام گفت شخص قادر بر احتیاط نیست، به خاطر همین اون قسمت روایت رو بعض یا هم کردن گفتن روایت اصلا برای شاک نیست. روایت برای کجاست؟ روایت برای انسان قافل است و انسانی که جهل مرکب داره، اصلا برای آدم شاک نیست، چون آدم شاک قدرت به احتیاط داره. و علیه بر همین قافل یهملو تعلیل و معذوریت الجاهل به تحریم. چی تعلیل آورده؟ لأنه لا یقدرو. یه ایراد دیگه معروف شیخ میکنه، رد کنید. میگه کسی که جاهل، کسی که قافله یا کسی که جاهله قدرت بر احتیاط نداره. معناش چیه؟ معناش اینه که کسی که شاکه قدرت بر احتیاط داره. حالا من که معروف شیخ میگه این مفهوم قابل پذیرش نیست، چون بعضی وقتا شاک کم قدرت بر احتیاط نداره. باز همه بحث دلالتیه. و این کان تخصیص الجاهل بالحرمت به حاضر تعلیله، اگر ما این تعلیل رو یعنی قدرت و احتیاط ندارد را اختصاص بدیم به انسان قافل، یدل و بلاش میرسیم مفهومن علا قدرت جاهل بالعدته علا احتیاط. کسی قدرت و کسی که جاهل این که زن در عده، اصلا طرف نمیدونه زن شوهر داره، اصلا نمیدونه تازه طلاق گرفته، قدرت و احتیاط داره نه دیگه. فلا یجوز و حمله، حمل اون جهل علا القافل. برای فلا یجوز بنویسید زیرا، در صورت جهل به اصل عده هم، زیرا در صورت جهل به اصل عده هم برای او احتیاط ممکن نمی باشد. حالا که شما اگه اینجوری کنید، بگید کسی که جهل به حکم داره قدرت به احتیاط نداره، اما کسی که جهل به موضوع داره قدرت بر احتیاط داره، درست نیست، چون بعضی وقتا جهل به موضوع هم انسان قدرت بر احتیاط نداره. الا انه اشکال یرد و علی روایت علی کل تقدیر. خلاصه یه اشکالی که بر روایت باره. اشکال چیه؟ تفکیک بین جاهل به حق و جاهل بین موضوع. و محصل اون اشکال چیه؟ لزوم تفکیک بین الجهالتین، منظور جهل به حق و جهل به موضوع. که اگه بگیم روایت میگه جهل به حکم قدرت بر احتیاط نداره، معناش اینه که جهل به موضوع قدرت بر احتیاط داره. حالا اینکه ما میدونیم کسی که جهل به موضوع هم داره در بعضی از موارد قدرت بر احتیاط نداره، مثل اینکه اصل عده رو نمیدونه. فتدبر فیه و فی دفعه. آخر روایت علامت بزنید، برسید خلاصه ایراد مرحوم شیخ این است که در این روایت، خلاصه ایراد مرحوم شیخ این است که در این روایت در مجموع پنج حالت بیان شده است که بعضی از آن حالات به محل بحث مربوط نبوده و در بعضی از حالات هم حکم مذکور با قواعد مسلم در نزد امامیه سازگاری ندارد، لذا روایت به لحاظ دلالت مبتلا به اشکال می باشد. و اما حالات، یک، اصل عده را می داند ولی نمی داند خارج شده است یا نه. یاد سریعتن چهار حالت رو بگم جنبندی شو. اصل عده را می داند ولی نمی داند خارج شده یا نه. الان نتیجه بذارید، این شبهه موضوعیه بوده که اولا خارج از محل بحث بوده و ثانیاً مقتضای استصحاب بقای عده است. دو، اصل عده را نمی داند. علامت نتیجه، معذور نبوده، باید فحص کند، مضاف بر این که اصل عدم تأثیر عقد ازدواج می باشد. سه، مقدار عده را نمی داند. الان نتیجه، معذور نمی باشد، پس چی؟ معذور نمی باشد و اصل بقای عده است. چهار، شخص ما پنج حالت اول گفتیم، نه چهار درست کنیم برای شما. ها؟ شخص غافل، از نتیجه بذارید این از محل بحث یعنی مسئله براءت و انسان شاک خارج است. شیش، چی؟ پنج، شخص جاهل مرکب، از نتیجه این هم از محل بحث براءت یعنی انسان شاد خارج است. کل بحث که ذکر شد همینه که در متن روایت پنج حالت ذکر میشه و این پنج حالتی که در روایت ذکر میشه بعدش از محل بحث ما خارجه، مورد اول و دو مورد آخر. دو مورد دیگر که به محل بحث ما مربوطه، حکمی که در روایت اومده با مقتضای قواعد مسلم سر خلاصه روایت مبتلا به لحاظ دلالت مبتلا به چی هسته؟ منظور امام از معذوریت چیه؟ منظور امام معذوریت وضعیه، یعنی حرام ابدی نمیشه. محل بحث ما حرمت چی بود؟ تکلیفی بوده است. یه نکته دیگه هم که فقط ذکر کرده بودیم بود که جهلی که تو روایت گفته رو اگه بگیم که منظور جهل به حکمه، هر کسی که جاهل به حکم باشه قدرت بر احتیاط نداره. معناش اینه که هر کی که جاهل به موضوع باشه قدرت بر احتیاط داره، حالا که ما جاهل به موضوعی داریم که قدرت بر احتیاط نداره، مثل کسی که اصل عده رو اصلا نمیدونه. خلاصه اون قسمت علا ای حاله روایت به لحاظ دلالت مبتلا به مانع هست و قابلیت استفاده و استنباط و استدلال برای اثبات براءت رو نداره. الحمدلله رب العالمین.